به خیلی شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور کرزی به هند و اینکه کمیسیون حقوق بشر و حقوق دانان افغان از طرفهای درگیر خواستند که به حیات مردم ملکی تهدید بار نیاورند و گزارش های دیگر. قبل از آن که موضوعات این برنامه را به طور کامل معرفی کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
کماندانی امنیه کابل اقدامات را به هدف دستگیری عاملان حمله انتحاری دیروز در کابل روی دست گرفته است. محکمه در پاکستان دو مرد را به 1610 سال حبس محکوم کرد و بیش از 30 تن امروز در عراق کشته شدند. سلام، تفصیل خبرها با جزئیات خبر در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به هند. قرار است رئیس جمهور افغانستان دوشنبه آینده به هند سفر کند. رسانه های هند به نقل سفیر افغانستان در هند گزارش دادند که حامد کرزی در جریان این سفر دو روزه تلاش خواهد کرد تا همکاری های هند را در بخش های نظامی و امنیتی با افغانستان جلب کند. شیدا محمد عبدالی همچنان گفت که رئیس جمهور کرزی در مورد مسائل اقتصادی نیز با مقامات هندی صحبت خواهد کرد. قماندانی امنیه کابل از آغاز تلاش‌ها به هدف دستگیری عاملان حمله انتحاری دیروز در کابل خبر می‌دهد. داوود امین، معاون قماندانی امنیه کابل، امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
نیروهای امنیتی افغانستان، بالخصوص نیروهای امنیتی کابل، البته دست به کار شدند و در این مورد فعالیت‌های خود داشتند که ما در قسمت گرفتاری عاملین از این قضیه جدا اقدام میکنیم و اقدام کردیم.
به گفته مقامات در حمله انتحاری که در منطقه شاشهید رخ داد، 9 غیر نظامی افغان، 2 سرباز آمریکایی و 4 کارمند غیر نظامی ناتو کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان دستگیری و محاکمه عاملان این حمله شده است. مسئولیت حمله انتحاری در کابل را حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به عهده گرفته است. مقامات ولایت پکتیا از کشته شدن 3 سرباز پلیس سرحدی در این ولایت خبر دادند. روح الله سمون، سخنگوی والی پکتیا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سربازان صبح امروز پس از تصادم موتر حاملشان با ماین کنار سرک کشته شدند. با گفته سمون، در این حادثه که در ولسوالی دند تپان رخ داد، 2 سرباز دیگر زخم برداشتند. یک محکمه در پاکستان حکم طولانی ترین حبس در تاریخ این کشور را بالای 2 مرد صادر کرد. این مردان که در حملات تروریستی بر عزاداران مسلمان شیعه مذهب دست داشتند، هر یک به 1610 سال زندان محکوم شدند. عبدالغفور مروت، معاون پلیس شهر دیر اسماعیل خان، امروز در صحبت با رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، در این مورد چنین گفت:
دو ملزمان، یو ولید اکبر او اکرام الله،
دو مجرم، ولید اکبر و اکرام الله، دستگیر شدند. عدالت برای هر مجرم 1610 سال حبس در نظر گرفته است. دیگر شرکای جرمی آنان نیز دستگیر و عدالت بالایشان تطبیق خواهد شد. در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان، در نتیجه بمگذاری ها در 2 مسجد در شمال غرب این کشور، امروز حداقل 13 تن کشته شدند. بادشاه رحمان، افسر پلیس در محل، گفت که در این بمگذاری ها نمازگزاران در قریه بازدره در منطقه ملکند ایالت خیبر پشتونخوا هدف حمله قرار گرفتند. با گفته مقامات، در این حادثه بیش از 45 تن دیگر زخم برداشتند. در 2 انفجار در عراق حداقل 32 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجارها امروز در بیرون از یک مسجد مسلمانان شیعه مذهب رخ داد. در برخی گزارش‌ها گفته شده که یک بمبگذار یک بم هنگام انفجار کرد که نمازگزاران در حال بیرون شدن از مسجد بودند. گزارش شده که بم دومی پس از آن که مردم در محل انفجار بم اولی گرد هم آمدند انفجار کرد. و منشی عمومی سازمان ملل متحد با وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی روسیه دیدار کرد. مذاکرات بان کی مون و سرگی لاوروف روی بحران سوریه متمرکز بود. بان کی مون پس از این دیدار در یک نشست خبری گفت که مهم است تا تلاش‌ها در جهت پاسخگویی به بحران سوریه از دست داده نشوند. او همچنان گفت که از تقاضای مشترک وزیران خارجه روسیه و ایالات متحده آمریکا برای برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد سوریه حمایت می کند. در این حال وزیر خارجه روسیه در صحبت با خبرگزاری رویترز در مورد شرکت ایران در این کنفرانس چنین گفت:
ایران неоднократно подчеркивал свою солидарность с сирийским правительством.
ایران به طور مکرر روی همبستگیش با حکومت سوریه تأکید کرده. مقامات ایران به طور منظم از دمشق دیدار می کنند و شک در این مورد وجود ندارد. می خواهم یک بار دیگر تأکید کنم که هیچ تمایل جیوپولیتیکی نباید مانع شرکت ایران در آمادگی ها برای برگزاری این کنفرانس شود. از همراهیتان تشکر. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور کرزی به زودی به هند رفته و در مورد همکاری نظامی بین دو کشور صحبت می کند. یک خبرنگار هندی می گوید: حقوقدانان افغان از تمام طرف‌های درگیر در افغانستان خواستند که به حیات مردم ملکی توجه کنند. صبغت الله تمیم یک تن از این افراد میگوید:
این کار هر طرف میکنند، چه مخالفین مسلح دولت و یا هم افراد امنیتی دولت و یا هم خارجی ها، این یک عمل خلاف قانون.
ایالات متحده میخواهد یک بنای بزرگ و جدید را برای وزارت دفاع افغانستان اعمار کند. رئیس جمهور اوباما در مورد بحران سوریه با صدر اعظم ترکیه اردوغان ملاقات کرد. شخصیت سال رادیو آزادی در خارج از کشور هم تقدیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. افغانستان میخواهد در عرصه‌های نظامی و امنیتی رابطش را با هند تقویت دهد. قرار است رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه به هند سفر کرده، بر علاوه مذاکرات در مورد مسائل اقتصادی و سایر موضوعات مورد علاقه بین دو کشور در زمینه تقویت رابط نظامی و امنیتی افغانستان با مقامات هندی صحبت کند. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
سفیر افغانستان در دهلی جدید میگوید رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرتش به تاریخ 20 و 21 ماه جاری به هند، بر علاوه مذاکره در مورد مسائل اقتصادی و سایر موضوعات مورد علاقه بین دو کشور تلاش خواهد کرد همکاری های هند را در عرصه های نظامی و امنیتی با افغانستان جلب کند. شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید روز پنجشنبه در یک گرد همایی گفته است: افغانستان انتظار مساعدت های نظامی و غیر نظامی را از هندوستان دارد. آنند سهای مدیر مسئول روزنامه ایشن ایج که در این گرد همایی اشتراک کرده بود می گوید: از اظهارات آقای عبدالی ما این طور فهمیدیم که مسافرت رئیس جمهور کرزی بر همکاری های امنیتی تمرکز خواهد داشت. به گفته آقای سفیر، در حال حاضر امنیت در افغانستان مهمترین مسئله مورد نگرانی است. بر اساس قرارداد همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور که در سال 2011 امضا شد، آنها می‌خواهند همکاری‌های نظامی را که از سطح آموزش نیروها بلندتر باشد تقویت کنند. روابط افغانستان با هند همواره یک مسئله اساس برای پاکستان بوده است. هند در این منطقه کشور است که در امور بازسازی افغانستان بیشترین مساعدت‌های اقتصادی را انجام داده است. اما پاکستان حتی به این کمک‌های اقتصادی هند همیشه به دیده شک و تردید نگریسته است. آنند سهای مدیر مسئول روزنامه ایشن ایج با اظهار این که هند و افغانستان با هم قرارداد همکاری‌های استراتژیک را امضا کرده‌اند، و به مثابه دو کشور آزاد و مستقل می توانند روابطشان را تقویت کنند می گوید. پاکستان همواره تلاش کرده است سهم هند را در کابل تضعیف کند و همیشه بر امریکا فشار آورده است. امریکایی ها همواره برای هند یک گپ را تکرار می کنند که لطفاً بیایید و سهمتان را در افغانستان به امور بازسازی محدود سازید تا پاکستان بیش از حد حساسیت نشان ندهد. اما من فکر نمی کنم که هند از طریق کدام کشور سوم روابطش را با کابل تأمین کند. این سوال مطرح شد و سفیر افغانستان گفت اگر افغانستان از اساسیت های کدام کشور دیگر نگرانی ندارد پس هند چرا باید داشته باشد؟ این مسئله روابط بین دو کشور مستقل است. شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید همچنان در زمینه ارتقای ظرفیت های بندر چابهار ایران از تعهدات هند استقبال کرده است. بندر چابهار ایران برای کشورهای مهاد به خشکه در این منطقه یک مسیر مناسب و مؤثر دانسته می شود و برای عصری ساختن آن به حدود 100 میلیون دلار آمریکایی نیاز است. روابط بین افغانستان و پاکستان هرگز خوب نبوده است. با آنکه بارها تلاش‌های برای بهبود روابط بین این دو کشور صورت گرفته، اما دلایل کافی وجود دارد که شاید افغانستان و پاکستان نتوانند دشواری‌های موجود را در روابطشان از میان بردارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش بود در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به هند و تلاش‌های دو کشور برای نزدیک شدن از نگاه نظامی و تقویه رابط نظامی و امنیتی. در همین مورد از نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل سوال کردیم که هند تا چه حد میتواند در امنیت افغانستان نقش داشته باشد.
سفری که به هند خواب داشتند بیشتر برای تحکیم مناسبات و تقوی قرارداد استراتژی خواهد بود. این شاید یکی از کشورهای باشد که در نت افغانستان دلچسپی شاید هم وجود داشته باشد که رئیس جمهور تقاضای تسلیحات به هند بکنند. چه هند تعهد بسیار قوی نسبت به امنیت افغانستان همیشه داشته و شاید نگذاره که امنیت افغانستان در دست پاکستانی ها خراب شود. اگر افغانستان از کنترل امنیتی خارج میشه برای پاکستان و استراتژی منطقوی اند خیلی دلسرساز خواهد باشه و دقیقا این شاید که در این زمینه پاسخ مثبت هم بگوید. ما باور ما این است که سخنان اخیر دکتر اسپانتا هم نشان دهنده بود که اونا به گزینه های جدید پیدا کردن امکانات نظامی اشاره کردن و شاید احتمال از این وجود داشته باشه که رئیس جمهور در این سفر خود برای تقوی اردوی افغانستان و حتی سیستم امنیتی افغانستان از این مطالبات داشته باشه.
شما خودتانم ذکر کردین که موضوع هند که است به خاطر از یک جلوگیری از نفوذ بیشتر پاکستان و از دخالت های پاکستان است. اگر همون یک رابط استراتژیک و یا رابط نظامی بین هند و افغانستان ایجاد شود، آیا این بر رابط افغانستان و پاکستان تاثیر نخواهد داشت؟
اصلا ما در بدترین وضعیت خود با پاکستان هستیم. یعنی اگر بدون هزی هم ما طرف هند ضرر نکنیم، یعنی رابط افغانستان نخواهد که قابلیت های نظامیش بالا بکنه، بدون شک پاکستان بر سبیل عادت در امور داخلی افغانستان مداخله خود خواهد داشت و شاید هر قدر که افغانستان بی‌ثبات شود به نفع پاکستان است. پس پیش از هی که دولت افغانستان دچار تردید، دچار بی‌ثباتی و دچار هرج و مرج شود، شاید به خاطر جلوگیری از بدترجان اوضاع حداقل بتواند در یک سطح متعادل ظرفیت های نظامی به خصوص تسلیحات سنگین بالا بره. ما بیشتر دیدگاه ما است، اما افغانستان گزینه هایی را که برای تقوی اردوی خود میتونه داشته باشه یا دولت هندوستان است یا روسیه فدراتیو، چرا که دولت های غربی و امریکا چون تسلیحات در مارکت به قیمت بلند معامله میشه، شاید که در قالب کمک های امکان پذیر نباشه که دولت افغانستان داده شود. پس دولت هند شاید چون خودش در منطقه مشکلات امنیتی با پاکستان داره، احتمال از اینکه نوع امگرایی برای تقویه اردو در بخش تسلیحات سنگین صورت بگیره یه از طرف هند بیشتر امکان پذیر است.
نجیب محمود استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل بود که درباره سفر رئیس جمهور کرزای به هند و اینکه افغانستان میخواهد در عرصه های نظامی و امنیتی رابطش را با هند تقویت دهد توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا عاملین حمله انتحاری اخیر در کابل را به محاکمه بکشاند. در این حال وزارت داخلی افغانستان از تلاش‌های هرچی بیشتر به هدف بازداشت عاملین و پیگیری این رویداد سخن می‌زنند. بر اساس گزارش‌ها در این حمله که در منطقه شاه‌شهید کابل رخ داد، 15 نفر به شمول غیر نظامیان افغان و خارجی کشته شدند و در حدود 40 نفر دیگر مجروح گردیدند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی کشته شدن غیر نظامیان در حمله انتحاری اخیر در کابل را تخطی از قوانین بین المللی و جنایت علیه بشریت عنوان کرده است. این کمیسیون با نشر اعلامیه از حکومت خواسته تا برای به محاکمه کشانیدن عاملین حمله انتحاری اخیر در شهر کابل تلاش نماید. در اعلامیه‌ای که از سوی کمیسیون حقوق بشر به نشر رسیده، کشته شدن غیر نظامیان در این حمله خلاف موازین دین مقدس اسلام و قوانین بین المللی خوانده شده است. در این حال وزارت داخلی افغانستان از تجدید تلاش‌ها جهت دستگیری عاملین حمله انتحاری دیروز خبر می‌دهند. داوود امین معاون قماندانی امنیه شهر کابل به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی برای مردم اطمینان داد که عاملان این حمله را به پنجه قانون خواهند سپرد.
نیروهای امنیتی افغانستان بالخصوص نیروهای امنیتی کابل البته دست به کار شدند و در این مورد فعالیت‌های خود داشتند که ما در قسمت گرفت عاملین از این قضیه جدا اقدام میکنیم و اقدام کردیم. گروپای کشفی و اپراتیفی ما در صدد گرفتاری همچو گروپای تروریست هستند که سبب کشتار جامعی همشهریان محترم کابل ما میگردند.
این حمله انتحاری حوالی ساعت 8 صبح روز پنجشنبه در سرک دوم شاه‌شهید شهر کابل به وقوع پیوست. به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان، بیشترین تلفات این رویداد به افراد ملکی رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این حمله 9 غیر نظامی کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. ایساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت با نشر اعلامیه تایید کرد که در این حمله انتحاری در کابل 2 سرباز نیروها و 4 قراردادی نظامی کشته شدند. در این حال شماری از آگاهان حقوقی نیز بر حفاظت جان افراد ملکی تاکید می‌ورزند و از حکومت افغانستان و مخالفین مسلح می‌خواهند تا در حفظ جان غیر نظامیان توجه جدی کنند. صبغت الله تمیم معاون شبکه حقوقدانان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
هر دو طرف درگیر جنگ باید توجه جدی به تلفات ملکی داشته باشد تا جلوگیری از تلفات ملکی صورت بگیرد و اگر این کار هر طرف می‌کند چه مخالفین مسلح دولت و یا هم چی افراد امنیتی دولت و یا هم خارجی ها با این یک عمل خلاف قانون، خلاف انسانیت و خلاف بشریت است.
رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری روز پنجشنبه در شهر کابل را محکوم نموده و آن را یک عمل بزدلانه دشمنان افغانستان و اسلام خوانده است. مسئولیت این حمله را حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به دوش گرفته است. در جریان چند ماه گذشته این نیرومندترین انفجار در شهر کابل خوانده شده است. پیش از این نیز مناطق از ولایت کابل شاهد حملات خونین انتحاری و حملات تروریستی بوده که گفته می شود در نتیجه این حملات تعداد زیاد به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.
صدها میلیون دلار آمریکایی در مدت 10 سال گذشته در امور نظامی افغانستان به مصرف رسیده است. آمریکا اخیراً 92 میلیون دلار دیگر را برای ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان تخصیص داد که گفته می شود دومین مرکز بزرگ قمانده نظامی در جهان است. آمریکا 58 میلیون دلار دیگر را برای خریداری زیرپوش‌های جدید برای اردوی افغانستان تخصیص داده است. جزئیات بیشتر از غفور ملکزاده متین.
از سال 2001 میلادی به این طرف ایالات متحده امریکا میلیاردها دلار در امور نظامی افغانستان مصرف کرده است. قرار است که امریکا ساختمان وزارت دفاع افغانستان را به مصرف 92 میلیون دلار امریکایی در ماه سپتامبر سال جاری تکمیل نماید که به نشریه اتلانتیک این ساختمان بعد از پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا بزرگترین مرکز نظامی در جهان خواهد بود. وزارت دفاع امریکا همچنان حدود 1 میلیارد دلار دیگر بالای قوای ضربتی افغانستان به مصرف می رساند. به شمول 58 میلیون دلار برای خریداری زیرپوش‌های جدید که مشخصاً برای اردوی افغانستان طراحی شده و از کانادا خریداری می شود. اما بیشتر از هر چیزی دیگر آینده افغانستان در قلب ساختار جدید نیروهای امنیتی افغان رقم خواهد خورد. با شاهد همین موضوع در 6 یا 7 ماه آینده، زمانی که آخرین فصل جنگ خاتمه می‌یابد و نیروهای امنیتی افغان به صورت واقعی مورد آزمایش قرار می‌گیرند، تثبیت شود. از ختم ماه جون به بعد نیروهای امنیتی افغان پلانگذاری و رهبری عملیات را در سر تا سر افغانستان به عهده می‌گیرند. نشریه اتلانتیک در یک مصاحبه از شیر محمد کریمی، لوی درستیز افغانستان پرسیده است: پلان وزارت دفاع افغانستان برای شکست طالبان چه خواهد بود؟ او در جواب گفته است: ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا طالبان بار دیگر کشور را تصرف کنند. این است پلان ما. کریمی میگوید از آنجایی که نیروهای امنیتی افغان رهبری عملیات را در سر تا سر افغانستان با عهده میگیرند، ما هنوزم به حمایت و کمک‌های زیاد نظامی آمریکا نیاز داریم، شاید هم برای 5 تا 10 سال دیگر. جنرال نیک کارتر، معاون قماندان نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، در یک مصاحبه این ارزیابی لوی درستیز افغانستان را تایید می‌نماید و می‌گوید ضرورت است تا چند سال دیگر برای نیروهای امنیتی افغان حمایت هوایی و لوجستیکی تهیه نماییم، خواستن در یک تعداد ساعاتی که هنوز از توانایی‌های لازم برخوردار نمی‌باشند. به گفته او، ایالات متحده امریکا و ناتو باید نیروهای امنیتی افغان را حداقل تا سال 2018 میلادی تربیه کنند، مشوره بدهند و کمک نمایند. به نشته نشریه، این پلان‌ها با مشکل طراحی شده، اما مصاحبه‌ها با مقام‌های امریکایی و اروپایی نشان می‌دهد که آنها روی یک چیز با هم موافقند، با آن این که اکثر نیروهای آیسف منتظر اوباما هستند، زیرا اداره او در حال حاضر مصروف مذاکره مخفی با حکومت کرزی روی اندازه و شکل نیروهای امریکایی می باشند که بعد از کاهش نیروها در افغانستان باقی می مانند. به نشته نشریه اتلانتیک، در حال حاضر تعداد نیروهای امنیتی افغان 10 برابر بیشتر از تعداد شورشان طالب است. حتی در صورت خروج نیروهای امریکایی و ناتو، تعهدات دراز مدت را که واشنگتن و سایر پایتخت‌های کشورهای دیگر می‌کنند، به احتمال قوی که معادله این جنگ طولانی را تغییر خواهد داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم ترکیه تعهد کردند که فشارها را بر رژیم بشار الاسد در سوریه ادامه خواهند داد. باراک اوباما بعد از ملاقات با رجب طیب اردوغان به روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت روز سوریه از ستمگری های بشار الاسد آزاد خواهد شد. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه وعده کردند که فشارهای در حال افزایش را بر رژیم بشار الاسد در سوریه ادامه خواهند داد. بحران جاری در سوریه در مرکز صحبت‌های باراک اوباما و رجب طیب اردوغان قرار داشت. رئیس جمهور آمریکا به روز پنجشنبه بعد از ملاقات با صدر اعظم ترکیه با اظهارین که روز سوریه از ستمگری‌های بشار الاسد آزاد خواهد شد در واشنگتن به خبرنگاران گفت برای برخورد با وضعیت فوق‌العاده خشونتبار و دشواری مانند سوریه کدام نسخه جادویی وجود ندارد. فکر می‌کنم که اگر وجود می‌داشت، خیلی وقت من و آقای صدر اعظم از آن استفاده می‌کردیم و کار تمام می‌شد. اما آنچه که باید بکنیم این است که فشار بین‌المللی در حال افزایش را ادامه داده، مخالفان را تقویت کنیم. رئیس جمهور آمریکا خوشبینی محتاطانه ای را در مورد کنفرانس بین المللی ابراز داشت که قرار است ماه آینده در سوئیس برای بحث در مورد انتقال سیاسی در سوریه برگزار شود. حمایت روسیه از پروسه انتقال سیاسی در سوریه خیلی مهم است. روسیه یکی از قویترین حامیان رژیم بشار الاسد به شمار می رود و با وصف مخالفت واشنگتن، روسیه بر اشتراک ایران در کنفرانس ژنو تاکید می کند. صدر اعظم ترکیه در حال با واشنگتن سفر کرده است که چند روز قبل یک موتور حاوی مواد انفجاری در آن کشور منفجر شد و انقره تصور می‌کند که استخبارات رژیم بشار الاسد در آن دست دارد. دمشق این اتهام را رد کرده است. باراک اوباما با ابراز این که در مورد شیوه های تقویت و ارتقای ظرفیت های مخالفان سوریه با صدر اعظم ترکیه صحبت کرده است به خبرنگاران گفت: انتخاب های متنوعی وجود دارد که ایالات متحده همین اکنون در آن دخیل است. من امکان انتخاب برداشتن گام های بیشتر سیاسی و نظامی را حفظ می کنم. موجودیت اسلحه کیمیاوی در داخل سوریه در دراز مدت امنیت ما، متحدان، دوستان و همسایه های آن کشور را تهدید می کند. اما این یک دشواری بین المللی هم است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفته است احتمال دارد در ماه آینده به خاطر سهمگیری در پروسه صلح شرق میانه به نوار غزه و کناره غربی در فلسطین سفر کند. صدر اعظم ترکیه همچنان گفته است که با رئیس جمهور آمریکا در مورد حمایت از تامین صلح در عراق نیز صحبت کرده است. به گفته اردوغان وی با وزیر خارجه ترکیه به خاطر سرعت بخشیدن حل بحران و متوقف ساختن خونریزی ها در سوریه به سایر کشورها نیز سفر خواهند کرد. اقتصاد ترکیه در اثر بحران جاری دو ساله در سوریه زیر فشار قرار گرفته است. تا اکنون در اثر جنگ های داخلی سوریه حدود 100 هزار شهروند آن کشور کشته و صدها هزار تن دیگر به ترکیه پناهنده شدند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
و حالا هم یک گزارش جالب. یک شخصیت سال رادیو آزادی در بیرون از افغانستان هم تقدیر شد. دکتر احمد ناصر سرمست در لندن صاحب یک جایزه با اعتبار گردید. این که این جایزه چیست و چرا به دکتر سرمست داده شده در گزارشی از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
شخصیت سال رادیو آزادی نخستین افغان است که یک جایزه معتبر دیگر را در بخش موسیقی به دست آورده. جایزه سلطنتی فیلارمونیک یا دوستان موسیقی در لندن در همین هفته به دکتر احمد ناصر سرمست تعلق گرفت. دکتر سرمست این جایزه را به پاس نقشش به حیث مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان حاصل کرده است. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در نوع خود نخستین نهاد موسیقی در کابل است. دکتر سرمست شخصیت سال 1391 رادیو آزادی است. او میگوید که کارش در بخش موسیقی افغانستان بی‌نظیر بوده.
بر اولین بار در تاریخ موسیقی افغانستان زمینه آموزش و پرورش موسیقی را از دوره ابتدایه برای اطفال افغانستان فراهم بسازیم بدون در نظر داشت جنس، زبان، قوم، ملیت و موقف اجتماعی. البته قابل یادآوری است که در شروع طرح می بود که تمام شاگردایی که در این نهاد ویژه جذب میشن همشان اطفال یتیم و بی‌بزاحت باشند که دیگه هیچ روزنه امید برشان باز نیست و ما از طریق آموزش و پرورش موسیقی بر از اینا آینده را تضمین کنیم.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کودکان یتیم، کودکان سرسرک و دختران نوجوان را در بخش موسیقی آموزش فنی و مسلکی می دهد. دکتر سرمست با این باور است که موسیقی نیروی دارد که می تواند سبب اتحاد در میان اقشار مختلف اجتماع افغانستان شود.
امروز هلم ثابت کرده که موسیقی وسیله است برای فقر زدایی و تغییرات بنیادی اجتماعی و از طرف دیگر امروز ثابت شده که موسیقی میتونه نقش مثبت و اساسی درمانی سر روب و روان اتباع یک کشور داشته باشه، مخصوصا برای کشور جنگ زده مثل افغانستان، مخصوصا برای اطفال افغانستان که اکثر از اینا شاهد ویرانی خانه های خود، کشتن اقارب خود، بربادی وطن و قریه و اسکان خود بودن.
همین عشق و علاقه دکتر سرمست به موسیقی است که جایزه سلطنتی دوستدار موسیقی هم به او تعلق گرفت. به اساس گزارشی که روی صفحه اینترنت سفارت بریتانیا در کابل نشر شده، در مجموع 5 مرد و زن که در پرچالش ترین مناطق جهان به گونه مثال کانگو، آفریقای جنوبی و برزیل در بخش گسترش موسیقی فعالیت کردند، این جایزه با اعتبار را کسب کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه‌های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام به نشر می رسند. تا لحظات بعد در سر ساعت نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا در همین امواج آغاز می‌گردد. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتان.